بالاترین گناه فریب مسلمانه، اما بالاتر از این گناه این که بازار ما بشه تن نرخی. در میان کاسبه ها بشه تبعیض. تبعیض چیز بدیه. حالا گاهی در تقسیم خیلی بده، گاهی اختلاف طبقاتیه از او بدتره. گاهی اختلاف طبقاتی نیست، ظلم نیست، اما بدتر از اون چند نرخی در بازار. چند نرخی در میان کاسبها. کاسب سر محله یه جور، یه مقدار برو جلوتر یه جور، یه مقدار برو بازار بدتر یا بهتر. و این تبعیض از نظر اقتصادی هم اقتصاد را بیمار میکنه. ما الان اقتصادمون بیمار است. از جهاتی اقتصاد ما بیمار است. اقتصاد سالم نداری. و یکی از اون چیزهایی که ضربه به اقتصاد سالم میزند چند نرخی مخصوصا در بازار. کسی هم نمیتواند این حرف را انکار بکند. نه، این چند نرخی در بازار هست، در خیابونها هست، و بالاخره هر که هر چه بتونه فریب بده گول بزنه هست. و این را بهش نمیگن مسلمان. مسلمان کیه؟ مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی بیش از 50 تا روایت مسلمان را معرفی میکنند. میفرماید مسلمان اینه: ان یحب لغیره ما یحب لنفسه و ان یکره لغیره ما یکره لنفسه. اون چه برای خود میپسندد برای دیگران بپسندد، اون چه برای خود نمیپسندد برای دیگران نپسندد. به این میگن یه مسلمان، و الا مسلمان نیست. شما میخوای توی سطل ماس گول بخوری؟ نه، پس گول نزن. شما میخوای در یه پارچه گول بخوری؟ نه، پس گول نزن. شما میخواهی ارفاق به دیگران ارفاق به تو بکنن؟ آری، پس تا میتوانی ارفاق کن به دیگران. خیلی حرف داره، به همین اندازه کفایت میکنه. گرچه میدانم حرف مرا کسی نمیشنه و فعلا رسیده به اونجا هر که هر چه بخواد میکند. حرف مراجع و روحانیت هم فائده ای نداره، اما بالاخره ما از باب امر معروف نهی از منکر واجب بگیم دیگه. شما بپسندید نپسندید، بکنید نکنید، اونها دیگه مربوطه به شما هاست. دو، باید در بازار در میان کاسبه ها گناه نباشه. همینطوری که روایتشو خوندم، امیرالمؤمنین صبح در حالی که خوب حاکم بودن، کار خیلی داشتن، دو ثلث اون جهان زیر نظر امیرالمؤمنین بود، اما مواظب بازار کوفه بودن، تنظیم بازار میکردن، مواظب بودن یه دفعه گناه در بازار نباشد. بازاری ها. من که جوان بودم بازار اصفهان یه تقدسی داشت. گناه علنی در بازار نبود. افراد وارسته، افراد مقدس، افراد مقید به عبادات، مقید به نماز، مقید به خمس، در اونها خیلی بودن. جوانها حرف اینها را می شنیدن. رضا اصلا این بعد در زمان رضا شاه بود دیگه، این بد حجابی تو بازار نبود. در زمان ما، در زمان طاغوت، در زمان طلبگی ممنوع کرده بودن که ما تو خیابان چارباغ بریم برای خاطر فساد اخلاقی و ما را طلبه ها را مسخره هم می کردن. اما در بازار این فساد اخلاقی نبود. اشکه اصلا جرأت نداشت زن بی حجاب، زن بد حجاب، زن جلف بیاد تو بازار. مقید بودن بازار از نظر مقاضه، مقاضه ها مقدس، رنگ تقدس داشته باشه. متاسفانه این فضیلت بزرگ یه فضیلت فراموش شده شده است الان در بازار. تنه ای که امیرالمؤمنین می فرماد از تنه و منه گذشته. چه بی حجابی ها، چه بد حجابی ها. حتی به من میگن تو بازار بعض اوقات این کار زشتی که در بعضی مغازه ها هست، یه عروسک درست میکنن خیلی جلف، یه بولیز آویزان میکنن میپوشونن به این عروس، یه عروس خانم میشه برای خاطر اینکه یه بولیز بفروشه. شنیدم تو بازار هم اومدی، تو خیابونه ها که هست هست، تو خیابونه های جلف که هست هست، کم کم مثلی که در مسجد و بازار و کاسبه خودش آدم خوبیه، اما عروسکای در مغازش خیلی زشته، خیلی بده. گناه علنی باید در میان کاسبها نباشه. باید گناه علنی در بازار ما نباشه. بازار از یه تقدس خاصی برخوردار، این تقدس هر که بشکند عاقبتش به خیر نمی شود. اینم حرف دوم. حرف سوم، باید رباخوری، ربا دادن، ربا خوردن، رشوه دادن، رشوه گرفتن تو توزیع نباشه، تو بازار نباشه. قرآن می فرماید بازاری اگر ربا دادی، اگر ربا خوردی، بدون نابودی. یمحق الله الربا و یرب صدقات. بعض اوقات یه روایاتیست، این روایتها را نمیشه گفت و حتی نمیشه قبول کرد، اما روایتها خیلی داغه. یک کسی با مادر خودش در خانه خدا زنا کنه، این چیه؟ بعد امام علیه السلام میفرماید ربا دادن، ربا خوردن، گناهش از اینم بالاتره. الان بازار ما، توزیع ما، کاسبهای ما روی ربا میچرخند. تو بغل هر کسی را که کنجکاوی کنن 7-8-10 دفتر وام، بعدم ورشکستگی، بعدشم زندان. جوانهای عزیز، باید براش خون گریه کرد. الان با زندانهای ما زندان نیست، گلدونیست. هر وقتی که من یادم میفته به اندازه اینا راحت میشم که دیگه حرف زدن برام مشکله. یه گلدونی، بدبختی که تو زندانه نداره نه بهش میدن بخوره نه دارن بدن، حتی نمیتونه بخوابه، نمیتونه بشینه، تطهیرش یه وقت خاص داره و یه زندان با شکنجه، اونم شکنجه خیلی بالا. وقتی بریم تو نخ این زندانها میبینیم که تقصیر وامها، تقصیر این مهریه ها. اگر همین دو چیز را از زندانها کم بکنن زندانها درست میشه. دختره مهریه کرده است 1 کیلو طلا، اون هم ذوق و احمقیش گل کرده است، قبول کرده. تو جلسه با جمله کی میده کی میسونه یه مهریه سرسام‌آوری. الان همه تون خانم ها آقایون این مهریه سرسام آور رو دارید، حالا یا راجع به خودتون یا راجع به بچه‌تون یا راجع به دخترتون یا راجع به پسرتون. خب اینا معمولا وضع فساد اخلاقی به اینجا رسیده که طلاق فراوان شده. 130 این ازدواج ها منجر به طلاق میشه. خب این نداره مهریه رو بده، او بی انصاف. اون دختره برای این که تشفی خاطرش باشه میذاره اجرا. ما چندین مرتبه گفتیم، داد زدیم، بابا اگرم مهریه رو زیاد مینویسی تو محضرخانه مجبوری بنویسی، لااقل بنویس اندل استطاعه، ننویس اندل مطالبه. اما حرف ما را نمیشنه و اگرم فشار بیاری اون دفترخانه دیگه اصلا با من تماس نداره، اصلا نمیذاره عقدا، حالا که من عقد میکنم دیگه بیاد پیش من تا من بگم اندل استطاعه نه اندل مطالبه. همه اینها هم اندل مطالبه. معنای اندل مطالبه این است که به این پسره میگن که باید طلاق بدی، 1 کیلو طلا هم باید بدی. میگه خب طلاقش میدم، طلا رو ندارم بدم، میگن زندان. یه سلسه از زندانیان ایناست. خب وقتی که این نباشد یه سلس از این گلدونی کم میشه، یه سلسش هم مال واما.